بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راه دوم برای اثبات وجود ذهنی همون راه تصدیقی بود، در مقابل راه اول که راه تصوری بود. خلاصه این راه این بود که ما یک سلسله قضایایی داریم موجبه، که محمول در اون گونه از قضایای موجبه برای موضوع ثابت است، و موضوع در اون گونه از قضایا یا اصلا موجود نیست، یا بعضی از افراد اون موجودن و بعضی از افراد معدوم، و حکم مال همه موجودها و معدوم هاست، یعنی اهم از موجود و معدوم. پس قضایای موجبه صادقی داریم که محمول ثبوتی بر یک موضوعی که اون موضوع یا اصلا موجود نیست یا بعضی از افراد او موجود نیست حمل میکنه. این صغرای قیاس. ثبوت شیء برای شیء فرع ثبوت مثبت له هست، این کبرا. پس موضوع در این گونه از قضایا باید موجود باشد، این نتیجه قیاس اول. و چون این موضوع در خارج وجود ندارد، معلوم شود در ظرف دیگری وجود دارد به نام سه. این خلاصه دلیل دوم. بر این دلیل چند تا نقد شده است. نقد اول این که گرچه این گونه از قضایا نظیر کل انقا طائرون بالفعل موجب است و صادق، گرچه محمول یه امر ثبوتی است، ولی آیا جهت عقد الحمل به نحو فعلیت است یا نه؟ یعنی منظور این قضیه آن است که کل ما هو فرد للانقا هو طائر بالفعل، منظور این است، یا منظور آن است که کل ما صدق علیه انه انقا به حسب فرض یصدق علیه انه طائر به حسب الفرض، یا منظور دومی است؟ اگر منظور اولی است، ما صغرای قیاس را نمیپذیریم. شما که در قیاس استدلال گفتید ما قضایایی داریم که موجبند و صادقند نظیر کل انقا طائرون، و منظورتون طیران بالفعل باشد، ما میگوییم قبول نداریم صدق این گونه از قضایا را. وقتی صغرا ممنوع شد، جا برای استدلال است. و اگر منظور شما در این گونه از قضایا این است که هر چیزی که فرد انقا بود به حسب فرض او طائر است به حسب فرض، این صغرا هم تام، کبرا هم تام، و نتیجه نمیدهد که وجود ذهنی دارد. چرا؟ چون در این گونه از موارد محمولی برای موضوع ثابت است به حسب فرض، و هر محمولی که برای موضوع ثابت باشد به حسب فرض، ثبوت تقدیری اون موضوع را طلب می کند. در اینجا هم ثبوت تقدیری انقا و مانند آن کافی است برای پذیرش اون حکم، یعنی محمول، دیگر نوبت به وجود ذهنی نمی رسد. این خلاصه اشکال اول. اشکال دوم این است که این قضیه کل انقا طائر و مانند آن قضیه محصور است، نه طبیعیه. باید فرق قضیه طبیعیه از محصور معلوم بشود اولا، و دو مسلکی که در قضایای محصور است اون دو هم مشخص بشود ثانیا، تا محور استدلال شما روشن بشود ثالثا. وقتی محور استدلال شما روشن شد، میبینیم دلیل دلالت ندارد. اما امر اول که بین محصوره و طبیعی فرق است، راه اثباتش این است که در قضایای طبیعی محمول مال طبیعت موضوع است، بدون اینکه به افراد سرایت کند. افراد هیچ سهمی از این حکم ندارند. مثل اینکه میگوییم الحیوانو جنسون، الانسانو نوعون، الانسانو کلیون و مانند آن. این که گفته می شود الانسان و نوعان، این نوعیت یک محمولی است که متوجه طبیعت موضوع می شود، یعنی طبیعت انسان. انسان من حیث هوه، انسان یک طبیعتی است نوعی، بدون اینکه این حکم به افراد سرایت بکنند. پس قضایایی که محمول مال خود طبیعت است بدون سرایت به افراد، اونها را قضایای طبیعیه می گویند. این یکی. در قبال قضایای طبیعی، قضایای محصور است. قضیه محصور آن است که حکم به افراد می رسد، نظیر همین کل انسان این کاتب، کل نار انهار، و قضایایی که در علوم مطرح است از این باب است که حکم در حقیقت شامل افراد خواهد. در اینجا که قضیه محصوره با قضیه طبیعی حکمشون مشخص شد، دو مسلک وجود دارد. یکی این که در قضایای محصوره حکم مستقیما مال افراد است. در حقیقت حکم اولا و بالاصال مال فرد است و ما چون راهی برای شمارش اون افراد نداریم، این عنوان را که جامع اون افراد است ذکر میکنیم. حکم بالاصال مال افراد است. مسلک دیگر در قضیه محصوران است که حکم مستقیما مال افراد نیست، حکم مال طبیعت ساریه است. طبیعت به ماهی ساریتون فر افراد موضوع حکم است. اگر ما گفتیم در قضیه محصوره حکم مال افراد است، شما گذشته از اینکه وجود ذهنی این افراد را ثابت میکنید، باید یک مطلب دیگر هم بپذیرید و اون این که وقتی گفتید کلو نارن هاره یا کلو مسلسین فین زوا یا هو کذا یا کلو انقا کذا، جمیع افراد غیر متناهی این تبایع را در ذهنتون حاضر کنید. چرا؟ چون این حکم مال تمام افراد است و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. اون افراد که در خارج نیستن پس باید در ذهن باشن. باید شما جمیع افراد را در ذهن احضار کنید، در حالی که مقدور ذهن نیست که افراد نامحدود را در خود جا بده. این بر اساس اون مسلک که حکم در محصوره مستقیما متوجه افراد است. و اگر مسلک تحقیق را پذیرفتید، گفتید حکم در محصوره مال طبیعت ساریه است نه مال تک تک افراد، مال طبیعت ساریه است، اونگاه در استدلالتون باید یه تأملی کنید بعضی از اقسام را که در استدلال ذکر کردید اونها را از حریم استدلال بیرون ببرید. چون شما در متن استدلالتون گفتید که ما قضایایی داریم که محمول ثبوتی بر موضوع حل می شود و این قضیه صادق است و اینها دو قسمند، گاهی اون موضوع اصلا وجود خارجی ندارد نظیر کل و انقا طائر، گاهی اون موضوع وجود خارجی دارد ولی حکم مخصوص اون موجودها نیست، شامل معدومها هم می شود نظیر کل و مثلث کذا. اگر مسلک تحقیق را در قضیه محصوره پذیرفتید و گفتید حکم مال طبیعت ساریه است نه مال افراد، در اونجا که طبیعت موجود است ولو به وجود بعضی از افراد، اونجا میتوان گفت که چون حکم مال طبیعت ساریه است و این طبیعت موجود است به وجود بعضی افراد و این افراد در خارج موجودند، پس طبیعت در خارج موجود است. چون طبیعت در خارج موجود است، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، مثبت له هم در خارج موجود است، پس نیازی به وجود ذهنی نیست. ولی اگر چنانچه این طبیعت هیچ مصداقی از او در خارج موجود نبود نظیر کل انقا طائر، در خصوص این گونه از قضایا استدلالتون تام است. می توانید بگویید محمول را ما بر طبیعت ساریه حمل کردیم و این طبیعت هیچ مصداقی در خارج ندارد، پس باید در موطن دیگر موجود باشد به نام ذهن. پس این که در استدلال هر دو قسم را زیر پوشش دلیل دوم ذکر کردید، این ناتمام است، باید یک قسم را خارج کنیم. این خلاصه نقد دوم. روی این نقد دوم یک نقدی شده است و اون این که در همون موردی که این طبیعت بعضی از افرادش موجودن، باز ما نیاز داریم به وجود ذهنی. چرا؟ چون حکم در محصوره، گرچه مال طبیعت ساریه است نه مال افراد، و اما طبیعت ساریه به ما انها موجودتون به وجود شخصیه، این که موضوع حکم نیست. تا شما بگویید همون افرادی که در خارج موجودند کافیند، بلکه موضوع حکم طبیعت است به ماهی ساریتون و مشترکتون. طبیعت به ماهی ساریتون و مشترکتون در خارج نیست، این در ذهنند. چون طبیعت به ماهی ساریتون و مشترکتون در خارج نیست و در ذهن است، پس در این استدلال که هر دو قسم را ذکر کردن باید ذکر میکردن، یعنی قضایایی که موضوعاتشون اصلا وجود ندارد، یا قضایایی که گرچه موضوع اونها در خارج وجود دارد ولی هیچ مخصوص اون افراد موجود نیست، افراد مقدر را همشان می شود، نظیر کل مسلسین فی این زوایا و قضا، این قسم را هم باید ذکر می کردن. پس در اون دلیل که دو نمونه ذکر کردن به جا بود، هر دو نمونه معتبر هست. این نقدی که متوجه این نقد دوم شد مورد انتقاد قرار گرفت دوباره، و اون این که این چنین نیست که طبیعت ساریه یعنی به ماهی مشترکتون به ماهی کلیتون این در خارج نباشد و در ذهن باشد. چون اگر چیزی موجود شد خواه در خارج و خواه در ذهن حتما مشخص است، چون اشیاء مالم متشخص لم یوجد. اگر در خارج موجود است با تشخص خارجی موجود است، و اگر در ذهن موجود است با تشخص ذهنی موجود است. این چنین نیست که وجود ذهنی با ابهام و کلیت همراه باشد. در خارج شیء که موجود است متعین است، در ذهن که شیء موجود است متعین است. فرق ذهن و خارج این نیست که در خارج متعین و در ذهن مبهم. البته این فرق هست که در ذهن که شیء موجود است، نفس میتواند اون جنبه وجودی او را ملاحظه کند و جنبه تعین او را ملاحظه نکند و اون جنبه سرایت را در نظر بگیرد، بگوید این ساریتون و مشترکتون و کذا و کذا. زه این جنبه تعین را از اون جنبه اشتراک میتواند جدا بکند. خب اگر این چنین است، همین کار را ذهن نسبت به وجود خارجی انجام میدهد، یعنی موجود خارجی یه جهت اشتراکی دارد و یه جهت تعین، ذهن ممکن است جهت تعین را از جهت اشتراک جدا بکند. در زید مرحوم صدر متعلقی می فرماید که خب اگر این کار را ذهن نسبت به موجود خارجی کرد، پس بالاخره ذهن است که در درون خود این کار را انجام می دهد. پس یه ذهن و وجود ذهن را شما پذیرفتی و نمی شود گفت که خود این کار در متن خارج انجام بگیرد. این خلاصه نقدهای متقابل در باره اشکال دوم. مطلبی که مربوط به این نقد اخیر است این است که اگر این آیون بخواهند برای اثبات وجود ذهنی بگویند در طبیعت ساریه مسئله اشتراک مطرح است، مسئله کلیت مطرح است و اون چه در خارج موجود است کلی نیست، این در حقیقت کمک گرفتن از دلیل سوم و بعد مانند آن است. چون یکی از ادله وجود ذهنی یه از که ما کلی رو درک میکنیم، مشترک رو درک میکنیم، ولی انتزاع شیء ذل عمومی، این ولی انتزاع شیء ذل عمومی که ادراک کلیت است و امر مشترک، یه برهان جدا و مستقلیست غیر از للحکم ایجابن علالمعدومی. یکی از براهین همون للحکم ایجابن علالمعدومی که برهان دوم است. یکی از ادله این است که بر انتزاع شیء ذی العلومی که درک یک امر کلی و مشترک، این از در جوهر استدلال با او فرق میکند، این به تصور برمیگردد، اون به تصدیق برمیگردد، این به درک کلیت است، اون به ثبوت شیء شیء فرع ثبوت مثبت هست و مانند آن وابسته است. ما اگر بخواهیم در تتمیم این دلیل دوم از راه شرکت و سرایت که معنای کلیت است استفاده کنیم، معناش آن است که به کمک دلیل سوم میخواهیم دلیل دوم را تتمیم کنیم. این درست نیست. از کسانی که حتما در این بحث های مقدماتی و ابتدایی کتابش مراجع فرمایید، غیر از همه اون مقصد چهارمی که اشاره شده است در مواقف و شرح مواقف، امام رازی از کسانی است که بین مسئله ذهن و مسئله علم جدا کرده، گوشی از مسائل را در باب وجود ذهنی در همون جلد اول مباحث مشرقیه صفحه تقریبا 38-9-41 عنوان کرد. بعد گفت بقیه مطالب در باب عقل و عاقل و معقول گفته می شود، که در باب عقل و عاقل و معقول اونجا مسئله علم و عالم و معلوم را در سه بخش جدای از هم ذکر کرد که به همون روال اسفار هم تنظیم شده است، که مرحله علم بخش که مرحله دهم اسفار است، مسئله علم، مسئله عالم، مسئله معلوم در سه بخش جدای از هم ترسیم شد. یه سلسله از مشکلات را وجود ذهنی به عهده دارد، یه سلسله از مشکلات رو مسئله علم بوده دارد. به خواست خدا وقتی مرحله علم رسیدید، اونجا ملاحظه فرمود که بحث علم سنگین تر از بحث وجود ذهنی است. مسئله اتحاد عاقل و معقول به بحث علم برمیگردد و وجود ذهنی در سایه علم وجود دارد. اوائل سخن این است که وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، بعد معلوم میشود که این وجود خارجی همون علم است. وجود ذهنی در سایه علم وجود دارد و از کسانی که این کار را صریحا کرده و بحث وجود ذهنی را جدای از مسئله علم مطرح کرده، جناب امام رازی است در مباحث مشرقیه که در پایان بحث وجود ذهنی میگوید تمام کلام فی باب العقل و المعقول خواهد آمد. حالا اینو رازی فرمود. حالا سر این که اینها وجود ذهنی را منکر شدن چیست؟ اون هم مشخص می شود و این اسناد در بعض از موارد هم تام نیست. البته در مواقف قاضی عضد متکلمین را در مقابل حکما قرار دادن به استثنای گروه خاصی از اهل کلام. در مواقف قاضی عضد این چنین تر شده که احتج مثبتین وجود ذهنی به همال حکما باید همین ادله را نقل کنه، بعد وحتج نافی وجود ذهنی و هم جمهور متکلمین و حرف را اونا نقل میکنند، که اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم وقتی آتش تصور کردیم با ذهن بسوزه به مانند آن. این شبهات وجود ذهنی باعث شد که یه عده وجود ذهنی را انکار کنند. معلوم شد یک شخص معین و دو شخص معهود نیستن. نوع متکلمین وجود ذهنی را نمی پذیرفتن الا گروهی کم و نوع حکما وجود ذهنی را ثابت می کردن اونطوری که از متن مواقف برمیاد و میثاق شریف هم برو شرح کرد. این در همین مقصد چهارم از مرصد دوم از امور عام است. اوائل این
وجود را تعریف می کنن حقیقت عینی، حالا علا سطح قانون مفترس چالبود شکافی بکنن چنین چیزی در باطن در ذهن نیست.
حالا بله، حالا سرش این است که در مقدمه بحث حدود وجود ذهنی را مشخص کردن که فرمودن وجود ذهنی این نیست که اون موجود خارجی به ذهن بیاد، ماهیت در خارج به وجود خارجی موجود است و در ذهن به وجود ذهنی موجود است. چون ماهیت به عینه ها در ذهن میاد و همین ماهیت در خارج وجود دارد به وجود خارجی و در ذهن وجود دارد وجود ذهنی، و اگر این ماهیت در خارج هزار اثر داشته باشد، هیچ یک از اون آثار ولو یک اثر محال بر این بار باشد، نه تنها بار نیست بلکه محال بر این بار باشد، نشون میدهد که ماهیت امریز اعتباری و وجود امریز اصیل، که یکی از ادله وجود ذهنی همین است که والفرق بین نحوه الکون یفی، یعنی ماهیتی که در خارج است عین اون ماهیت در ذهن است. اما اینکه آثار را ندارد برای اینکه اثر مال ماهیت نیست، مال وجود است. چون وجود خارجی به ذهن نمیاد، لذا هیچ اثر به ذهن نمیاد، نه تنها نمیاد، محال بیاد.
از خود حضرت عالی و آقایان دیگر استفاده کردن این که اساسا ماهیت یه امر انتظاری است.
خب همین دیگر، همین این امر ادراری
وجود ذهنی هم مفهوم نداره.
این ماهیت که در خارج به وجود خارجی موجود است، همین ماهیت در ذهن به وجود ذهنی موجود است. این وجود ذهنی تو بحث‌های علم به خواست خدا روشن خواهد شد و در حل اشکالات وجود ذهنی هم روشن خواهد شد که یک وجود ذهنی است. وجود ذهنی یعنی چه؟ یعنی در صحنه نفس علم وجود دارد، این علم وجود خارجی است و آثار فراوانی هم دارد. علم آثار فراوانی دارد. این علم یک وجود خارجی است، منتها جای این در نفس است. مثل اینکه عدالت وجودش در نفس است، تقوا وجودش در نفس است، عصمت وجودش در نفس است، اینها وجود ذهنی نیستند، وجود خارجی هم، منتها جای اینها در نفس است. علم وجود خارجی است، عدل وجود خارجی است، تقوا شجاعت این گونه از ملکات نفسانی وجود خارجی هم، به جای اینها در نفس است و آثار فراوانی هم دارد. منتها در سایه علم وجود ذهنی داریم، وجود ذهنی سایه علم است. این ماهیت یک وجود ذهنی دارد و اون وجودی که در نفس موجود است وجود علم است حقیقتا، لذا ثمرات فراوانی دارد و وجود این معلوم نیست و وجود این ماهیت نیست الا ذهن، لذا هیچ اثری بر ماهیت ذهنی بار نیست.
همون زل و سایه را هم گفتن نقصان و عدم نور است که غیر وجود میشه.
نه، عدم محض نیست، یعنی موجود هست منتاز ضعیف. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 269. انا نحکم علی اشیاء لا وجود لها فی الخارج اصلا، حکم میکنیم بر موضوعاتی که اصلا وجود ندارن و احکام ثبوتیت صادقه، این یک نمونه. و کذا نحکم علی ما له وجود ولکن لا نقتصر فی الحکم علی ما وجد منه، ما حکم میکنیم بر چیزی که در خارج موجود هست ولی این حکم مخصوص افراد موجود نیست بلکه افراد معدوم را هم شامل می شود. بل نحکم و حکما شاملا لجمیع افرادی که در خارج محققن یا مقدر. خب پس ما دو سلسله قضایا داریم. اول اینکه محمولی ثبوتی بر موضوعی که کلن معدوم است، مثل قولنا کل عنقا طائر، این یک. دوم قضایایی داریم که محمول مال موضوعی است که اون موضوع بعضی افرادش موجودن بعضی افرادش معدومن ولی حکم مال همه افراد است، نظیر و کل مثلثین فین زوایاه و سلاس مساویتون لقائمتین بنابر هندسه اولیدوسی. این صغرای قیاس، دو نمونه ذکر کردن برای صغرا. کبرای قیاس این است که و صدق الحکم ایجابی یستلزم وجود موضوعی، ثبوت شیل شی فرع ثبوت مثبت است. اگر ما قضیه موجبی داشتیم که محمود به نحو ثبوت بر موضوع صادق بود، یقینا اون موضوع باید وجود داشته باشد. و صدق الحکم ایجابی یستلزم وجود موضوعی کما تصدق به غریزت الانسانیه، یعنی این جزء فطریات است که ثبوت شیل شی فرع ثبوت مثبت است. و در این گونه از موارد موضوع یا اصلا موجود نیست کما فی القسم الاول، یا بعضی اقسامش گرچه موجودن ولی بعضی اقسام دیگر وجود ندارن کما فی القسم ثانی. فمن و از لا یکفی فی هذا الحکم الوجود العینی للموضوع. لا یکفی، برای اینکه در قسم اول اصلا وجود خارجی نداره، در قسم دوم بعضی افراد موجودن ولی حکم مال اعم از موجود معدوم است. علمنا ان لهو، یعنی برای موضوع وجودن آخر، هو الوجود الذهنی. هازا ما قرروه پیشینیان برای اثبات وجود ذهنی. فیه بحث من وجوه، که نوع اینها در مواقف، بعضی از اینها در مباحث امام راضی هست. الاول انه لا شک ان امثال هذه القضايا لیست فعلیتن خارجیتن. اینا قضایایی نیست که عبدالحمل اینها به نحو فعلیت باشد. وقتی که ما میگوییم کل انقا طائر، معناش اینست که هر انقا بالفعل متصف به طیران است. این چنین نیست، فعلیه خارج نیست. حتی یکون معنا قول که کل انقا طائرون این باشد که ان کل ما هو فرد الانقا ولو به حسب تقدیر فرد انقا باشد تو به طائرون بالفعل. هر چه که بالفرض انقا بود همکنون پرواز دارد. این چنین که نیست. کیفه و من یونکرو الوجود الذهنی یونکرو صدق هذا الحکم و امثالهی. اگر منظور شما فعلیت عبدالحمد و حکم است، مستدل که خبرا را بیان کرد منکر صغرای قیاس را قبول ندارد. شما گفتید که در این گونه از موارد قضایا صادق هم منکر وجود ذهنی میگوید لا نسلم، این گونه از قضایا صادق نیستم. کل انقا طائرون صادق نیست، چون شما خواستید طیران بالفعل را بر انقای مفروض حمل بکنید. میگیم نه، یه همچه قضیه صادق نیست. کیفه و من یونکرون وجود از ذهنی یونکرو صدق هذا الحکم و امثاله. بلکه هیه این گونه از قضایا، قضایا حقیقیتون موضوعاتها مقدرت الوجود، که این دیگر به شرطیه بر نمی گردد و به مشروطه هم بر نمی گردد، به مفروضه بر می گردد. هرگز این گونه از قضایای حملی به شرطیه بر نمی گردد، چون فرق جوهری دارن با هم. ولی مفروضه است. معنای این مفروضه این است که، به معنای این است که کل ما لو وجده و کان متصفن به عنوان کذا، یعنی هر چیزی که یافت شد و متصف شد به عنوان انقا، فوه به حیثو لو وجده صدق علیه محمول و کذا. اگر چیزی یافت شد و فرزن انقا بود، اون فرزن طائر است، نه اینکه طائر بالفعل است. در همون ظرف طائر است، در ظرف وجود طائر است. فهوه به حیثو لو فرزه صدق علیه محمول و قضا، یعنی طائرون. خب پس این گونه از قضایا شده فرضی. وقتی فرضی شد ول حکم به هازنه لا یقتضی الا وجود الموضوع به حسب تقدیر. شما در کبرای قیاس گفتید ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. این را ما فل جمله و سربسته قبول داریم. وقتی که باز کردید باید ملتزم حرفتون باشید. ثبوت شیء بالفعل لشیء بالفعل مستلزم لوجودهی بالفعل. از ثبوت تقدیری لشیئن مستلزمون به ثبوت تقدیری لذالک شی. وقتی که می‌خواستید باز کنید باید این چنین باز کنید. وقتی بسته حرف می‌زنید محظوری ندارد. ثبوت شیل شی فرع ثبوت مثبت له است، درسته. اما ثبوت فعلی مثبت له بالفعل می‌طلبد. ثبوت تقدیری مثبت له تقدیری طلب می‌کند. در این گون از موارد ثبوت طیران تقدیری است، مثبت و لحشم تقدیری. بله، اون فرمایش مرحوم سبزوار رزمالله تام نی. خب بله حکمو به هازن نه بله، اما اونی که وجود فعلی ندارد بحث است، اونی که وجود فعلی دارد میشه برای او تقدیر فرض کرد، چون که فعلیت هم فعلیت محمول برای او هم رواست. ول حکم بازن نه لا یقتضی الا وجود الموضوع به حسب تقدیر. این وجود تقدیری در خارج هست، فجاز ان یکود این وجود تقدیری هو الوجود الخارجی، پس فلم یثبت وجود آخر به نام وجود ذهنی اصلا. این خلاصه اشکال اول. از ثانی، لو تم هذا الكلام، اگر این برهان شما تام باشد نباید اون دلیلتون رو توسعه بدید و دو قسم رو یک جا ذکر بکنید، فقط باید یک قسم رو ذکر بکنید. لو تم هذا الكلام لازم منه وجود جمیع الافراد مقدرت غیر المتناهیت لامثال هذه العنوانات على التفصیل في ذهننا عند هذا الحکم. اگر شما خواستید وجود ذهنی ثابت کنید، باید بگویید وقتی ما گفتیم کل انقا طائر، تمام افراد نامتناهی انقاء فرضی به ذهن می آید، یا کل مثلث کذا، تمام افراد نامتناهی مثلث به ذهن می آید. چرا؟ برای اینکه این حکم مال تمام افراد است. این یه مقدمه. و ثبوت شیل شی پر از ثبوت مثبت است، این دو مقدمه. پس تمام افراد باید موجود باشه، چون تمام افراد در خارج نیستن باید در ذهن باشه، در حالی که ذهن نمیتواند افراد نامتناهی را احضار کند. از ثانی، لو تم مهاز الکلام لازم منهون وجود و جمیع افراد مقدره، افراد فرضی که غیر متناهی است، افراد مقدری که لامثال هذه العنوانات است، وجود پیدا کند علت تفصیل، نه علت اجمال. علت اجمال ممکن است، علت تفصیل است که مستحیل است. علت تفصیل فی ذهننا عند هذا الحکم، اگر گفتیم کل انقا طائر یا کل مثلث فی النکذا. لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، این قیاس استثنایی است به صورت نقد دوم. چرا؟ برای اینکه فعنا اذا قلنا کل مثلث کذا، این باید طبق مبنای شما یوجد فی ذهننا جمیع المثلثات المقدرت علی التفصیل، با تمام مثلث های نامتناهی به طور باز در ذهن ما حضور پیدا کند. و تالی باطل فالمقدم مثلو، بیان تلازم چیست؟ بیان تلازم این است که لأنهو مما تقرر علی مدار چل متأخرین، یعنی رو مبانی متأخرین اهل منطق و حکمت، ان الحکم فی المحصوره علی ذوات الافراد است. مستقیما حکم مال خود فرد است، چون مستقیما مال فرد است و این فرد در خارج نیست باید در ذهن باشد، و چون مال تمام افراد است پس تمام افراد باید در ذهن باشند، و چون افراد نامتناهیان، افراد نامتناهی را ذهن هرگز نمیتواند احضار کنه. اگر این استدلال شما تام باشد، باید بپذیرید که افراد نامتناهی را ذهن میتواند تام کند، چون مقدور ذهن نیست معلوم شد استدلالتون تام نیست. لأنه مما تقرر علی مدارک المتأخرین ان الحکم فی المحصور علا زواج الافراد است، مال خود طبیعت که نیست، مال فرد است. فوجب لصدق اون قضایا اون محصوره، فوجب لصدق اون محصوره وجود الافراد لا وجود العنوان، عنوان کافی نیست. اگر ما در محصوره اون قول تحقیق را بپذیریم، اونگاه یه راه حل دیگری پیدا می شود. و این سلکنا مسلک تحقیق و قلنا ان المحكوم علی فی المحصوره، در قضیه محصوره هو العنوان هست، لکن با طبیعیه فرق دارد. لکن الفرق بین ها به بین طبیعیه این است که ان الحکم فیها در محصوره علی وجه که یسری الی الافراد است به خلاف طبیعیه. در طبیعیه حکم مال خود طبیعت است به ماهیه، مثل این که میگم الانسانو نوعون، دیگر به افراد سرایت نمی کند که زید بشه نوع، امر بشه نوع و مانند. در محصور هوش مال طبیعت است به ماهی ساریت و نرال افراد، مثل اینکه میگه در انسان و کاتبون الانسان و قائمون و مانند آن. پس بنابر مسلک تحقیق هوش در محصور مال طبیعت ساریه است و این طبیعت باید وجود داشته باشد. اگر بعضی از افراد این طبیعت موجود باشد کافی است برای پذیرش حکم. پس شما ناچارید در اصل استدلال یکی از این دو قسم حذف بکنید، فقط یک قسم رو ذکر بکنید، بگوید ما یک قضایایی داریم که محمول در اون قضایا برای موضوع ثابت است به نحو محصوره و اون موضوع اصلا در خارج وجود ندارد، نظیر کل و انقا طائر. اما نظیر کل مثلث فعل زوایا این رو ذکر نکنید، این قسم رو باید حذف. لکن الفرق بین محصوره و بین طبیعیه این است که ان الحکم فیها در محصوره علا وجهی است که یستی الی الافراد به خلاف طبیعیه. اونگاه فین حل الاشکال، اشکال این که لازم می آید ما غیر متناهی را تصور بکنیم، این اشکال منحل می شود، لکن محصور دیگر در بین است. لکنه علی هذا، روی این مسئله تحقیق، یجب الاقتصار علی عقود لیس لموضوعاتها وجود عینی اصلا. باید در استدلال اون عقود و اون قضایایی را مطرح کنید که نظیر کل انقا طائر باشد که اصلا مصداق در خارج ندارد، نه اون قضایایی را که بعضی افرادش موجودن بعضی افرادش معدوم. و علی هذا یجب الاقتصار علی عقود، یعنی بر قضایایی که لیس لموضوعاتها وجود عینی اصلا. و الا اگر چون چه بعضی از قضایا نظیر کل مثلثین دارای افراد موجود بودن، فلا احدن ان یقول، بگوید که در کل مثلثین حرف شما تام نیست. چرا؟ چون گفتید محمول امر ثبوتی است برای موضوع، باید اون موضوع موجود باشد، موضوع موجود است، چون طبیعت موجود است ولو به وجود فرد ما. فلا احدن ان یقول ان الطبائع موجودتون به وجود الافراد. فاذا کان للموضوع فرد عینیون یوجد العنوان، به وجود اون فرد، فالحکم علیه بذلک الاعتبار. اگر ما یک مثلث در خارج داشته باشیم، کل مثلث فی الزوایاه صادق است و لازم نیست که در ذهن موجود باشد، فقط درباره کل انقا طائر استدلالتون تام. الحمدلله رب العالمین.